أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در راه های معرفت دینی بود. به دو راه از راه های معرفت دینی پرداختیم. راه چند راه دیگه مونده که اونها رو هم بهشون اشاره بکنیم و بعد به میزان و اعتبار میزان اعتبار معرفت های مختلف دینی انشاءالله خواهیم پرداخت. راه سوم راه تعقل هست. اگه خاطر شریفتون باشه در کارکردهای تعقل و عقل گفتیم عقل چهار دسته کارکرد داشت. دو کارکرد در قلمرو تصورات بود، درک مفاهیم کلی اولیه و بعد درک مفاهیم کلی ثانویه با تجزیه و ترکیب مفاهیم. در قلمرو تصدیقات هم تصدیق بیواسطه بدیهیات بود و تصدیق با واسطه یعنی استدلالی نظریات. خب بر همون منوال در قلمرو معرفت دینی هم عقل اولا و در وهله اول پاره ای از مفاهیم دینی رو فهم میکنه، چون برخی از مفاهیم دینی به خصوص مفاهیم دینی ناظر به اعتقادات به خصوص در قلمرو خداشناسی، این مفاهیم مفاهیم چی هستند؟ مفاهیم کلی هستند، بعضی هاش مثلا مفاهیم فلسفی هستند، اینها رو با عقل میفهمیم، مثل مفهوم واجب الوجود، مفهوم توحید، مفهوم ربوبیت و الاخر. مفاهیم سایر حوزه های دین هم برخی از مفاهیم مفاهیم عقلی هست. نبوت مفهوم عقلیه، نماز مفهوم عقلیه یا نه، روزه نمه مفهوم چی هست؟ مفهوم عقلی هست. پس اولا عقل پاره ای از مفاهیم دینی رو فهم میکنه، اما مهمتر از اون و مهمترین کار کرده عقل در معرفت شناسی دین اثبات عقاید اساسی دین هست. اعتقادات اساسی دین مثل توحید، مثل اصل نبوت، اینها را در علم کلام و جاهای دیگه به تفصیل ازش بحث کردیم. اینها تنها راه اصلی اثباتشون چیه؟ عقله. وجود خدا رو شما از نقطه صفر بخوای آغاز بکنی، تنها راه اثباتش راه عقلیه. درسته گفتیم همه علم حضوری به خدا دارن در ولی چون این علم حضوری چیه؟ مرتبه ضعیفیه. اگه کسی بخواد انکارش بکنه شما این راحتی نمیتونی ملزمش بکنی، نه آقا شما علم حضوری داری، به درون خودت مراجعه بکن، فطرت داری. چون مرتبه ضعیفیه به راحتی قابل انکاره. برای خودمون هم چون مرتبه ضعیفیه نمیشه فقط به اون بسنده کرد. پس مهمترین کارکرد تعقل اثبات عقاید دینی، عقاید اصلی دین هست. ارزش و اعتبارش هم خب مشخصه دیگه، همونطور که قبلا گفتیم توی معرفت‌های عقلی که برآمده از علم حضوری باشن اونا اعتبار قطعی دارن. اگر یک معرفت دینی رو از علم حضوری گرفتیم اون هم به همین منوال بر همین اساس اعتبار یقینی داره، و همچنین اون معرفت‌های نظری که برآمده از بدیهیات باشن با استدلال معتبر از بدیهیات استنتاج بشن اونها هم ارزش معرفتی یقینی دارن. اگر وجود خدا رو با دلیلی اثبات کردید که همه ما اولا صورت استدلال معتبر باشه و ثانیا همه مقدماتتون یا بدیهی باشن یا منتهی به بدیهیات بشون، اون استدلال شما چون همه شرایط مقدماتش و صورتش یقینی، نتیجهش هم یقینی خواهد بود. مثل براهین متعددی که در فلسفه اسلامی برای اثبات وجود خدا اقامه میکنیم، برخلاف استدلال هایی که در فلسفه غرب وجود داره، که عمده استدلال هایی که دارن، بلکه همه استدلال ها به اذعان خودشون، 8 دسته استدلال دارن، حالا تو بحث خداشناسی باید بهش اشاره کرد، 8 دسته استدلال دارن و تو هر 8 دسته خود غربی ها اشکال کردن و در نهایت امروز به اینجا رسیدن که هیچ استدلال عقلی معتبری بر وجود خدا نداریم. خب بله، اون اونجاست، ادله عقلی که میارن مخدوشه، یا برخی مقدماتش مخدوشه، یا صورت استدلال مخدوشه. اما ما استدلال های فراوانی داریم، مثل برهان امکان و وجوب با تقریر های مختلفی که داره، برهان های صدیقین با تقریر های مختلفی که دارن، اینها بسیاریشون صورت و مقدمات استدلال یقینیه، در نتیجه ای هم که بر اونها مترتب میشه و از اونها استنتاج میشه که اصل وجود خدا باشون هم یقینیه. تفصیل این بحث هم میتونید در بخش خداشناسی که کتاب دوم این سری هست و یکی از بهترین کتاب ها در این زمینه هست، میتونید ملاحظه بفرمایید. اونجا اصل وجود خدا و عمده صفات ذاتی و فعلی و ثبوتی و سلبی همگی با استدلال های معتبر عقلی و در واقع با برهان اون قیاسیه که شکل استدلال و مقدمات استدلال همگی یقینی باشن، هم امهات مسائل خداشناسی همگی با برهان اثبات میشه. خب پس مهمترین کار کرده تعقل اثبات عقاید اساسی دینه. پس از این که خدا رو اثبات کردیم، میایم سراغ چی؟ نبوت. جلسه رو داشته اشاره کردیم با استدلال های عقلی ضرورت نبوت رو اثبات میکنیم، بعد با استدلال عقلی ضرورت عصمت نبی رو اثبات میکنیم، بله؟ بعد میریم جلوتر ضرورت معاد رو با استدلال عقلی اثبات میکنیم، بعد ضرورت چی؟ امامت رو اثبات می‌کنه. همه اینها با عقل، البته برخیاش تا نبوت عامه، فقط با عقل تا نبوت عامه، اما از نبوت عامه بعد امامت هم با عقل میشه اثبات کرد، هم با نقل. ضرورت اصل نبوت هم با عقل میشه اثبات کرد، هم با نقل. اما جزئیات اینها، نبوت خاصه همونطور جلسه قبل توضیح دادیم، امامت خاصه، این که فرد الف امام است، این فقط با عقل امکان نداره. هر راه پای جزئیات در اعتقادات به وسط آمد، پای یک فرد و شخص میان آمد، حتما باید چی؟ غیر از عقل پای راه های دیگر هم در میان باشه، چون عقل همیشه به ما چی میده؟ معرفت به کلیات میده. خب پس تا مسائل خداشناسی، نبوت عامه، اصل معاد رو با عقل اثبات میکنیم، اما نوبت به جزئیات نبوت، از جمله نبوت خاصه که میرسه، و جزئیات امامت، اینکه افراد مصادیق امام چه کسانی هستن، و نیز جزئیات معاد، اونجا دیگه عقل به تنهایی کارایی نداره، باید دست به دامان نقل بشیم. از همینجا راه چهارم برای معرفت دینی، راه نقله. بسیاری از معرفت‌های ما در به خصوص در قلمرو مقررات دینی از طریق نقله. در امور جزئی از معارف دین ما عمده‌ترین راه معرفتمون راه نقله. خب ارزش معرفت، خب ارزش تعقل رو که گفتیم، از قدیم همونطور که ملاحظه می‌کنید توی تخته شهود رو توضیح دادیم، بعد ارزشش رو بحث کردیم، حس رو ارزشش تابع همون بحثی بود که قبلا داشتیم، تعقل هم باز کارایش و اون موارد و متعلقاتش رو توضیح دادیم، ارزشش هم عرض کردیم، نقل هم باز ارزشش همونی که قبلا گفتیم. پس عمده معرفت‌های ما در امور دینی تو امور جزئی به خصوص از طریق نقل، اعتبار این معرفت‌ها هم وابسته به اعتبار نقلی است که اون معرفت رو ما ازش به دست میاریم، که قبلا گفتیم وابسته به 3 فاکتور و 3 مؤلفه کلیه، بله، وابسته به تعداد و اعتبار ناقل یا ناقلان، وابسته به میزان و درجه دلالت مفاد اون نقل بر مفاد خودش، بر محکی خودش، و نیز وابسته است به اعتبار شواهدی که له یا علیه اون نقل وجود داره. که اینو تفسیرش رو اونجا مثال هم که بزدیم تو بحث نقل، بیشتر از همین امور دینی مثال زدیم. مورد پنجم و راه پنجم، استناد به معرفت دیگران. یکی از راه‌های معرفت این بود که ما خودمان در یک قلمرویی که معرفت نداریم برویم فردی خبره و صاحب تخصص و صاحب معرفت رو در اون حوزه پیدا بکنیم و از معرفت ایشون بهره مند بشیم. خب اینجا هم همینطوره، وقتی تو امور دینی شما نیازمند معرفتی و با از اون راه‌های مستقیم خودت نمیتونی معرفت کسب بکنی، میری سراغ بهره‌مند شدن از معرفت دیگران. خب اما در قلمرو معرفت این دیگران دو جورن، یک دیگران معصوم داریم، یک دیگران غیر معصوم. چون ارزش معرفتی استناد به معرفت معصوم با غیر معصوم متفاوته. اگر شما در یک امر دینی به معصوم دسترسی داشتی، خب خیلی عالیه، چون اون معصوم رو تو اون بحث شهود تو جلسه قبل بحث کردیم، ارزش معرفتی گزارش ها و تفاسیر معصوم از شهود خودش رو قبلا اثبات کردیم، اینجا شما به راحتی میتونید با دلیل عصمت ارزش تفاسیرش رو اثبات کردیم، میتونید به معرفت معصوم استناد بکنید و این دارای ارزش بالایی، معرفت یقینی به شما میده. چرا؟ چون معرفت اون فردی که داری به معرفت ایشون استناد میکنی، اون معرفتش معرفت یقینیه. اما اگه دسترسی به معصوم نداشتی، باید به غیر معصوم مراجعه بکنی. خب مثل این که در احکام فقهی به اصطلاح مجتهد جامع شرایط مراجعه میکنی، در مسائل تاریخی میری سراغ متخصص تاریخ. خب اینها میشه استناد به معرفت غیر معصوم. خب ارزش اینها چه جوریه؟ خب در معصوم که عرض کردیم ارزشش یقینی، اما در غیر معصوم اولا شما باید بری چی؟ سراغ متخصص هر حوزه‌ای، همونطور که شما به طور کلی تو امور دینی میای سراغ متخصص امور دینی، نمیری سراغ فیزیکدان. در امور دینی هم چون قلمروهای معرفت دینی مختلفه، برخی ها متاسفانه این خطا رو مرتکب میشن، فکر میکنن آقا اگر کسی در زمینه تاریخ متخصص بود حتما و الزاما در زمینه تفسیر هم چیه؟ متخصصه. در زمینه فقه هم چی؟ متخصصه. نه خیر، ممکنه کسی اعلم مورخین باشه اما در قلمرو تفسیر فرد متوسطی باشه، در قلمرو کلام فرد ضعیفی باشه. خب پس اولا باید بگردیم، مخصوصا در زمانه ما هر چقدر این علوم مثل علوم دیگه، هر چه علوم دیگه گسترش پیدا میکنه، دیگه جامعه معقول و منقول دیگه چیه؟ این مقدار خنده داره. اون زمان قدیم بود که کل فقه، کل اصول العده شیخ طوسی بود، بله؟ کل فقه مثلا لمعه بود، شرح لمعه بود، شرایع بود. اما الان فقه شما چیه؟ مال 100 سال 150 سال پیش جواهره. امروز که دیگه خود فقه الان امروز ما باید تخصصیش بکنیم، چون یه فقیه نمیتونه به همه تو همه ابوابش تخصص کافی پیدا بکنه. خب حالا چه رسد به این که چی؟ یه کسی بخواد هم فقیه باشه، هم اصولی باشه، هم مورخ باشه، هم فیلسوف، هم مفسر، بله از هر کدوم میتونه بهره ای داشته باشه، اما به هر میزان که بهش میپردازه قاعدتا از اون دیگری کم میشه دیگه. خب پس اولا ما باید تو هر حوزه‌ای سراغ متخصصش بریم. اگه سوال فقهی داری باید بری سراغ فقیه، اگه سوال تاریخی داری دیگه باید از مرجع تقلیدت استفتای تاریخی بکنی. دیگه بعضی این کار رو میکنن، استفتای تاریخی میکنه از مرجع تقلید. خب البته ممکنه یه مرجع تقلید متخصص تاریخ هم باشد، مثلا مثل آیت الله سبحانی، اما حتی این گونه هم باشه شما از حیث اینکه ایشون متخصص تاریخه داری بهش مراجعه می‌کنی، نه از این حیث مرجع که مرجع تقلید در احکام فقهیه. اگه سوال فلسفی داری، سوال کلامی داری، اینجا از بخش استفتاءات مرجع تقلید نباید بپرسید، باید از متکلم بپرسید. خب پس در استناد معرفت دیگران در معرفت دینی غیر معصوم باید بریم سراغ متخصص اون حوزه از معرفت دینی، و اونجا هم باید چی بگردیم؟ متخصص ترین رو پیدا بکنیم، به خصوص که خودمون به روشنی میبینیم در پاره ای از موارد بین خود این متخصصان چی؟ اختلاف نظر پیش میاد، اختلاف رأی پیش میاد. از همینجاست که در فقه هم میگن آقا باید چی به مجتهد اعلم مراجعه بکنیم. خب پس در استناد به معرفت دینی غیر معصوم باید بگردیم اون فردی رو که معرفت بالاتری داره، در نتیجه دیدگاهاش از اعتبار بالاتری برخوردارند مراجعه بکنیم. و اما یادآوری، راهش شم یادآوری. خب اینم دیگه روشنه دیگه، یه معرفتی رو شما قبلا یاد گرفتی، 10 سال پیش توی رساله مرجع تقلید حکم فقهی رو خوندی، یادت مونده، هر روز رو نمیری رو بخونی، یادت مونده، الان یادآوری میکنی، بر طبقش عمل میکنی. خب ارزشش هم مشخصه، ارزشش تابع چیه؟ تابع اون موقع که خوندم، اون موقع که استفتاء کردم، پرسیدم، درست معرفت کسب کردم یا نه. و بعد دومش ارزشش وابسته به اینه که من اون چرا که قبلا بهش معرفت می‌کردم حالا درست یادآوری می‌کنم، یا حافظم به طور کلی درست کار می‌کنه، یا در خصوص این مسئله درست کار می‌کنه یا نه. خب بحث بعدی اعتبار معرفت به بخش‌های مختلف دین. این از راه‌های معرفت. این بحث بعدیمون اعتبار معرفت در بخش‌های مختلف دین. می‌خوام ببینیم اون معرفت‌های دینی که ما به بخش‌های مختلف دین داریم، اینها طبق مسئله درجات ارزش معرفت در چه مرتبه ای از ارزش قرار داره؟ خب باید یادآوری کنیم تقسیم بندی که برای معارف دینی داشتیم. عرض کردیم دین بخش هایی داره، دو بخش عمده داره، دو بخش اصلی داره، اعتقادات و مقررات. بله اعتقادات و مقررات. خب ما در واقع تو این تقسیم، ما از اون تقسیم اعراض کردیم، خواهد اون تقسیم یه مشکلاتی داره. یکی از مشکلاتش مرز بین فقه و اخلاقه، که این دقیقا چه مرزی داره. ما فقه و اخلاق رو یکاسه کردیم، آوردیم توی مقررات. اخلاق رو در واقع کردیم چی؟ بعد مقررات 4 دسته بود دیره: احکام فردی، عبادی، اجتماعی، زیست محیطی. خب اخلاق بعضیاش توی احکام فردیه، بعضیاش توی اخلاق، توی احکام اجتماعیه. چون خود اون بحثه کلی سرش بحثه، این مرزشون چیه دقیقا. خب ما به اعتقادات معرفت پیدا می‌کنیم و به مقررات. خب توی اعتقادات هم یه سری اعتقادات اساسی و پایه داریم و یه سری اعتقادات جزئی. اصل وجود خدا، صفات خدا، اصل نبوت، خب این اصل معاد، اعتقادات اساسی. اما این که جهنم مثلا چی؟ چند تا در داره، این اعتقاد چیه؟ اعتقاد جزئیه، درسته؟ جزئیات روز قیامت چجوریه؟ خب این اعتقادات جزئیه. اعتقادات اساسی رو گفتیم ما با تعقل به دست میاریم و معرفتش رو به دست میاری. خب و چون تعقل هم استدلال هایی که میاری مبتنی بر بدیهیاتن، اینا اعتبار یقینی دارن. اما تو جزئیات عمدتا از طریق نقل. خب چون از طریق نقل میزان ارزش و اعتبارش هم وابسته به اون نقلیه که براش وجود داره. اگه یک نقل متواتر یا یک نقل قرآنی داشتیم که از حیث صدور قطعی بود، از حیث دلالت هم برفت چی؟ نص بود. خب این هم معرفت یقینی میده. اما یه اعتقادی داشتیم مثلا رجعت، خب رجعت یه اعتقاد جزئیه، تو جزء نه تنها تو جزئیاتش، گاهی اوقات ممکن تو اصلش هم برخی ها چی حرف و حدیث دارن. خب این معرفتی که شما به رجعت و جزئیاتش پیدا میکنین تابع اون ادله یه که چی اثباتی. عالم زر یکی از اعتقاده، اعتقاد جزئیه، اما اعتقاد قطعی یقینی چی نیست. چرا؟ چون اون چه عالم زر که با عقل اثبات نکردیم، با ادله نقلیه. از دو تا آیه قرآن استفاده می‌کنن که اون دو تا آیه هم نص نیستند، لذا برخ یا جور دیگه‌ای تفسیر می‌کنن و این سری روایات. خب پس تا اعتقاد به معرفتی به عالم زر پیدا می‌کنی تابع اون دلیل میزان توانایی و قوت زور دلیل نقلی است که برای چی شما اقامه می‌کنی. خب اما در مقررات، مقررات رو به چهار دسته تقسیم کردیم، اما باز این مقررات یک کلیاتی دارن و یک جزئی. برخی از این کلیات رو ما با تعقل بهش معرفت پیدا می‌کنیم. مثل چی؟ مثل خوبی عدالت، درسته؟ مثل بدی ظلم، این که باید عدالت داشته باشیم و نباید ظلم بورزیم، اینو با عقل میفهمیم. اما جزئیات رو، اکثر اون جزئیات رو ما با نقل میفهمیم. پس میزان اعتبار معرفت ما به مقررات جزئی هم تابع میزان اعتبار اون نقل هایی که برای اون مقررات اقام میشه. پس خلاصش این میشه که ما عمده معرفت های ما به بخش های مختلف دین یا از طریق عقل یا از طریق نه، اونجایی که دلیل عقلی قطعی داشته باشیم خب مرتبه بالایی از معرفت داریم، که این در اعتقادات اساسی، در خداشناسی، در اصل نبوت، در اصل ارزمون تو معاده، اما در و در کلیات مقررات، بله مثل هم که مثل آزم، یا مثل اینکه باید خدا را عبادت کرد، یکی از مقررات دیگه، اما قاعده یکی از مقررات کلی. اما چگونه باید خدا را عبادت کرد؟ روزی باید نماز خوان یا نه؟ چند رکعت نماز خوان؟ هیچ کدوم اینا دیگه عقل بهش را نداره. پس در جزئیات چه در اعتقادات چه در مقررات، راه ما راه نقله. پس جا به جا باید ببینیم اون نقلی که برای اون اعتقاد جزئی یا اون مقررات داریم چه میزان دارای اعتبار و ارزش هست. خب بحث بعدیمون راه حل ناسازگاری معرفت‌های دینی با یکدیگره. این بحث رو تو معرفت شناسی عام داشتیم، درسته؟ خاطر شریفتون هست؟ گفتیم پاره ای از واقعیات چند روشی قابل تحقیقند. اون واقعیت جوریه که با راه های مختلف میشه بهش معرفت پیدا کرد. خب این از یه جهت خوبه، شما چند راه برای رسیدن به مقصد داری، اما راهی اوقات هم مشکل ساز و درد سرساز میشه. چرا؟ چون نتیجه اون راه هایی که پیموده میشه با هم تفاوت پیدا میکنه. اونجا راه حل کلیش هم گفتیم. چی بود راه حل کلیش؟ گفتیم دو معرفت یقینی هیچ راه با هم تعارض پیدا نمی کنه. ممکن نیست از دو راه شما بری به دو تا نتیجه متناقض برسی. اما معرفت یقینی با غیر یقینی یا دو معرفت غیر یقینی با هم تعارض پیدا می کنه. راه حل کلیش هم گفتیم. چی بود؟ گفتیم در تعارض دو معرفت، هر معرفتی که مرتبه درجه معرفتی بالاتری داشته باشه اونو باید مقدم بکنیم. خب اینجا هم همینطور، اگر شما از دو راه، از اون شش راهی که برای معرفت دینی گفتیم، اگر از اون راه های مختلف رفتی به نتایج متفاوت رسیدی، راه حل کلیش اینه که ببینی اون راهی که معرفت بالاتری به شما داده، باید اون معرفت بالاتره رو، اون معرفتی که درجه و ارزش معرفت شناختی بالاتری داره، اون رو باید چی بر دیگری مقدم بکنی. اگه یکی معرفت یقینیه، دیگری غیر یقینی، معرفت دینی یقینی مقدم میشه بر معرفت دینی غیر یقینی. اگه دو تا غیر یقینی داشتیم و یکی درجهش بالاتر بود، یکی مفاد خبر متواتر بود، یکی مفاد خبر واحد بود، باز هم تکلیف مشخصه. اما احیانا جایی به موردی برخوردیم که دو تا معرفت دینی متعارض مساوی، مثلا دو تا خبر واحد اما مفادشون با هم قابل جمع چی؟ نباشه. خواهرات اینم توجه دارید دیره، تو اصول یادمون دادن که اینم پیمیم تعارض، منظوم تعارض به اصلا ظاهری چی؟ نیست، تعارض به اصلا مستقره. اگه گاهی اوقات تعارض ظاهریه، با دقت معلوم شده این دوتا با هم تعارض مفادشون قابل جمعه. این جاییه که واقعا دوتا مثلا نقل داشته باشیم که مفادشون قابل جمع نباشه. در این صورت دیره چی آقا؟ خب ساکت میشیم، در این خصوص ما چیزی نمیدانیم. خب این قاعده کلیش. خب حالا من یک مثلا مثالشو قبلا هم بهش اشاره کردیم. برخی از متون دینی مثل برخی از آیات قرآنی دلالت میکنن که خداوند علیاذ بالله دست و پا داره، ید الله فوق ایدیه، جا ربک و الملک صفن صف. خب جا یعنی چی؟ یه قدم برداشت، یه پاشو بذار چلوتر، بعد پای بعدی بیاد کنه. دلالت بر همچنین در روایات قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن، قلب المؤمن بین دو انگشت خدا. خب حالا تو متون اهل سنت ببینیم که بیشتر، خب این برخی متون دینی مثل این موارد دلالت می‌کنن که خدا جسم داره. خب اما در مقابل ما متون دینی داریم که دلالت به خدا جسم نیست، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. تو متون، تو روایات شیعی فراوان داریم که خداوند جسم چی نیست. باز دلیل ادله عقلی داریم، ما با ادله عقلی اثبات میکنیم خداوند جسم نیست. در صفات سلبی خداوند، یکی از اوصاف سلبی خداوند جسم نداشتن خداونده، با دلیل عقلی قطعی یعنی با برهان اثبات میکنیم محال از خدا جسم داشته باشه. چرا؟ به اجمال خیلی گذرا میره، خدا واجب الوجوده، محال معدوم بشه. اما اگر خدا جسم باشه، جسم یا جزء بالفعل داره یا جزء بالقوه. چیزی هم که جزء بالفعل داره محتاج به غیره، وجودش وابسته به غیره، در حالی که واجب وجودش وابسته به غیر نیست. چیزی هم که جزء بالقوه داره امکان عدم داره. پس اگر خدا جسم باشه باید واجب الوجود نباشه. پس یک سری ادله نقلی ما رو به یک معرفت دینی میرسونه و اونم که خدا جسم دارد. اما ادله دیگر ما رو به این میرسونه که خدا جسم ندارد. خب چی کار کنیم؟ بگیم آقا دسته دوم چی هست؟ معرفت یقینی میدهن. چرا؟ چون اون نقلهاش آیه قرآن صدورش قطعیه، مفادش هم چیه؟ دلالتش هم نسته، لیس کمثلهی شی، لا تدرکه الابصار، یا نسته در جسم نبودنه، دلیل عقلی هم دلیل برهانیه، پس اون هم چیه؟ نتیجهش معرفت یقینیه. اما اون آیات و روایاتی که خوندید اینا دلالتشون دلالت نس نیست. پس این معرفت یقینی بر اون معرفت ظنی چی میشه؟ مقدم میشه. یکی از علمای اهل سنت است به اسم ابن بطوطه، باطای مؤلف، ایشون یه سفرنامه‌ای داره معروفه، رحلت ابن بطوطه، به فارسی هم ترجمه شده. ایشون نقل میکنه، یه رفته بودم شام، رفتم مسجد، دیدم تو مسجد شام یه آقای بالای منبر نشسته داره سخنرانی میکنه. بعد بعدش روایت نقل کرد، روایت تو منابع اهل سنته، که خداوند هر شب جمعه از آسمان هفتم به آسمان دوم فرود میاد. یه پیرزنی از پایین پرسید چجوری فرود میاد؟ این آقا بلند شد از طبقه بالا از پله بالای منبر اومد پایین، گفت ها کذا ینزل، همین جوری که من اومدم پایین خدا هم همین جوری میاد پایین. ابن بطوطه میگه من اعتراض کردم این حرفا چیه داری میزنی، این مستلزمه این که خدا رو جسم بداریم و فلان. مریداش ریختن سرش و با مشت و رنگت از مسجد انداختنش بیرون بدبخت. حالا آقای سخنران کی بود؟ ابن تیمیه. این آقایو به استناد روایاتی که تو منابعشون متاسفانه راه پیدا کرده به صراحت به راحتی از جسمانیت خداوند دفاع میکنه و اصلا فرقهی در اسلام پیدا شد به اسم چی؟ مجسمه. مجسمه یعنی قائلان به تجسیم، اونایی که خداوند رو جسم میدن، جسمانیت رو و جسم داشتن رو به خداوند نسبت میدن. خب ما یه بحث دیگری داریم، راه حل ناسازگاری معرفت‌های دینی با معرفت‌های دیگر. این که گفتیم ناسازگاری معرفت‌های دینی با یک دیگر بود، خب اما یه بحثی هم داریم ناسازگاری معرفت‌های دینی با معرفت‌های دیگر، که توی یکی از جلسات به اصل بحثش اشاره کردیم. ناسازگاری معرفتی با معرفت‌های دیگر، اهم از معرفت‌های عقلی یا معرفت‌های علمی و تجربی یا معرفت‌های شهودی. خب قاعده کلی همون قاعده‌ای که قبلا گفتیم، در تعارض دو معرفت، اون معرفتی که ارزش معرفتی بالاتری داره بر معرفت معارض پایین‌تر چی؟ مقدم میشه. این قاعده کلیه. اما اینجور که می‌نویسیم میایم تفصیل میدیم، یعنی مورد به مورد مسئله رو باز می‌کنیم و نشون می‌دیم که در این موارد مختلف کدوم معرفت درجه چیه بالاتری داره. خب اگر یک معرفت دینی، البته حالا بین پرانتز تذکری بدم، این تعبیر کتاب تعبیر یه مقدار غلط اندازیه، نباید می‌فهمونن معرفت دینی، باید می‌فهمونن معرفت نقلی، یعنی باید می‌فهمونن معرفت نقلی. چرا؟ چون ما خود عقل رو همین تو بحث قبلی، عقل رو یکی از منابع معرفت دینی دونستیم. خب الان مثالش بدم، مثالی که تو کتاب میزنن اصلا بدم تا اون تذکر خودم رو خدمتتون عرض بکنم. به این تو منابع اهل سنت متاسفانه روایت نقل میکنن، میگن خداوند العیاذ بالله، العیاذ بالله، آدم عقلشو باید اجاره داده باشه یا کلن فروخته باشه تا از این حرفا بزنه. میگن خداوند یه اسبی رو آفرید، بعد این اسبه شروع به حرکت کرد، شروع به دویدن کرد، در اثر دو این اسب عرق کرد و خدا از عرق این اسب به وجود اومد. خدا از عرق اسبی که خودش ایجاد کرده بود به وجود آمد. مفاد روایت بله، جناب ابن جوزی هم تو کتاب الموضوعات آورد. ابن جوزی کتاب هم سه جلدی داره، الموضوعات روایات جعلی اونجا جمع کرده. خب تو منابع، حالا این که دقیقه معناسی که همشون قبول داره، ولی تو متون تو مجامع روایشون آمده که خداوند از علیاذ بالله از عرق اسبی که خودش آفریده بود به وجود اومد. خب این مفاد یک نقله. اینو ما وقتی با عقل مقایسه میکنیم، ببینیم عقل از جهات مختلف با این مفاد نقل چیه؟ مخالف. یا اولا میگه خدا واجب الوجود، واجب الوجود از چیزی به وجود نمیاد. از طرف این ما علت نمیشه متأخر از معلول خودش باشه. خدا یه اسبی آورده، علی از اون اسبه یک معلول داره که الان بعد دوباره از اون معلوله خدا آفریده بشه. عقل با این چی جور در نمیاد. خب پس یه نقلی داریم، ولی اون نقل تا سندش هم چون رفتیم اعتبار نقل به سه عامل بود، ولی اون نقل از جهت ناقلان مشکلی نداشته باشه، اما از جهت محتوا چی داره؟ مفادش با برای در مفادش هم نص باشه، اما این مفاد با یک مفاد دلیل بلکه ادله عقلی متعدد چیه؟ در تعارضه. خب اگه ادله عقلی معتبر یقینی داشتیم، این دلیل عقلی یقینی بر نقل غیر یقینی مقدم میشه، ما اون نقل رو میذاریم کنامی، مفادش درست نیست. خب اما اگه چی؟ نص قرآنی یا نص متواتری داشتیم، نص قرآنی یا نص متواتر، که این لازمش چی میشه؟ چون قرآنه یا متواتره، هم از جهت ناقل و ناقلان یقینیه، و هم چون فرض کردیم نصه، از حیث دلالت هم چیه؟ یقینیه. یک نص قرآنی برفرض یا یک نص متواتر داشتیم، در مقابلش یک دلیل عقلی غیر یقینی معارض داشتیم، در این صورت باز اون یقین بر این غیر یقین مقدم میشه. پس در تعارض معرفت های آها، اون تذکر که خودم ارزم اون رو همینجا عرض بکنم، گفتیم به جای معرفت دینی باید میفهمیدم معرفت چی؟ نقلی. چون اینجا ما اون مفاد و اون دلیل وقتی تعارض است و عقل رو مقدم میکنیم، در واقع چی؟ مفاد اون معرفت عقلی رو مساوی معرفت دینی میدانیم، اون معرفت دینیه، اون جزوه، اونی که عقل دلالت میکنه جزوه معارف دینه، نه این امری که اون عقل باهاش تعارض داره. خب قلمرو دوم تعارض معرفت های دینی یا دقیق تر معرفت های نقلی با معرفت های دینی، تعارض نقل با چیه؟ با یافته های علوم تجربیه. اینجا هم البته همونطور که قبلا اشاره کردیم داستان مفصلی داریم راجع به خود ارزش معرفت‌های تجربی. خب بسته به اینکه شما اونجا چه مبنایی داشته باشید، اگر اون مبانی که برای معرفت تجربی اصلا چی ارزش معرفتی قائل نیستن یا نهایتا در حد ابطال اینها قائلن، خب اونجا که خیلی روشنه. خب اما اگر مثل ما برای تجربه ارزش معرفتی قائل باشیم و این ارزش معرفتی گفتیم وابسته است به میزان اون حس‌های متکرری که داریم و اون استدلالی که داریم، اینجا هم باید بیایم در واقع ببینیم آقا اون معرفت دینی که حالا از طریق نقل یا از طریق عقل داریم اون چه میزان معرفت بخشی به ما میده با تجربه. اگه اون یقینی بود قطعا بر تجربه چی مقدم میشه، اما اگه نه یه جایی یه معرفت تجربی داشتیم در متون دینی هم مثلا یه روایت داشتیم دلالت بر یک امری میکرد و این دوتا مفاد با هم تعارض داشتن، اونجا به این راحتی نمیتونیم داوریم، چون هر دو طبق فرض هر دو چی میشن؟ میزان معرفت بخشیشون وقتی یک اندازه شد، اونجا ما راهی برای ترجیح نداریم. اما قلمرو سوم و آخرین مورد این بس، ناسازگاری یک معرفت دینی با یک معرفت نقلی با یک معرفت حاصل از مکاشفه. در مکاشفه همونطور که تو بحث شهود بحثش رو کردیم، گفتیم ما در قلمرو مکاشفه و الوزوری سه قلمرو باید از هم جدا بکنیم، خود مکاشفه و شهود، گزارش مکاشفه و شهود، و بفرمایید تفسیر مکاشفه و شهود. خود مکاشفه علم حضوریه و دارای مرتبه بالای ارزشمندیه. پس اگه برفرض یک روایتی داشت، یک روایتی رو کسی جایی پیدا کرد، یک نقلی که این با مفاد مکاشفه خودش منافات داشت، خب کدومش باید مقدم بشه؟ مکاشفه خودش. خب اما اگه چی؟ اما مکاشفه خودش رو چی؟ به علم حصولی گزارش کرد. گفتیم این گزارش علم گزارش حصولی مکاشفه هم چیه؟ دارای معرفت یقینیه. وزان این گزارش، صرف گزارش از بفرمایید علم حصولی در میزان معرفت بخشی چیه؟ یکی، هر دو معرفت یقینی افاده میکنن. در اون صورت در تعارض یک نقل با علم حضوری یا با چی گزارش مکاشفه، اینجا اون علم حضوری یا گزارش صرف مکاشفه مقدم میشه، چون اون یقینیه، اون نقله غیر یقینیه. خب اما اگه تعارض با چی بود؟ با تفسیر شهود بود، اینجا مسئله دشواره، به این سادگی نیست. اول باید بریم ببینیم این آقا، این فرد خودش، از اونجا که مکاشفه خودشه، باید بره احراز بکنه که در تفسیرش به خطا چی نرفته و این مکاشفهش رو چی درست تفسیر کرده، که این هم متأسفانه احرازش به این راحتی ها چی نیست. لذا همونطور که در فرض دوم تعارض معرفت نقلی با معرفت علمی گفتیم مسئله دشوار میشه، یک نقل غیر یقینی با یک قانون تجربی غیر یقینی وقتی تعارض داشت به این راحتی نمیشه طرف مقدم کرد، اینجا هم باز همینطور مسئله قضاوت و داوری قطعی در موردش ممکن نیست. خب البته بین پرانتز نمیدونم لابد توجه دارید این مواردی که میدیم داوری قطعی ممکن نیست و اصلا دشواری، اینا مصادیق و مواردش هم خیلی زیاد چی آنچنان نیست، مشتری درست نمی کنه. بحث بعدیمون ما دو بحث کلی دیگه مونده که سعی می کنیم امهات هر دو بحث رو خدمت عزیزان ارائه بکنیم تا انشالله بحث ها هرچند وارد همه جزئیات نشدیم اما اون اصل بحث ها انشالله همش ارائه شده باشه. دو تا بحث دیگه داریم، یکی بحث تعدد قرائت ها و دیگری بحث پلورالیسم دینی. خب اول نظریه تعدد قرائت ها، ابتدا باید خود نظریه رو توضیح بدیم، ما تعدد قرائت ها اصلا چی چیه، بعد مبانی که ما رو یا طرفداران این دیدگاه رو به این نظریه میرسونه توضیح بدیم و بعد اون رو بررسی و ارزیابی بکنیم و بعد هم یک بحث ایجابی خواهیم داشت در خصوص یکی از جوانب بحث. خب اول ببینیم تعدد قرائت ها یعنی چی؟ تعدد قرائت ها اسمش مقدار غلط اندازه. منظورمون از تعدد قرائت ها مثلا اختلاف در قرائات مثلا قرآن و اینها نیست، ما 14 قرائت از قرآن وجود داره، نه منظور این نیست. مقصود از قرائت در اینجا چیه؟ تفسیر و فهم، تفسیر و فهم متن مقدس. نقطه دوم، از طرف دیگر بحث بر سر این نیست که تفاسیر و فهم ها و برداشت های مختلف از متن دینی وجود داره یا قرائت های مختلف از متن دینی ممکن است، نه بحث سر این نمیشه، این هم روشنه قرائت های مختلف از یک متن ممکنه و محقق هم هست. بله توی آیه قرآن یه مفسری یه جور تفسیر کرده، دیگری یه جور دیگه. خب نظریه تعدد قرائت ها مسئلش این هست که آقا تفاسیر و برداشت های مختلف هم عرض متعارض از یک متن همگی به یک میزان اعتبار دارن، پس مدعاش یک مدعای معرفت شناختیه. خواهیم روزی چه از دوازه بشینه، پس مدعای یک مدعای مسئله علوم قرآنی یا علوم قرآنی نیست، مسئله یک مسئله چیه؟ معرفت شناختیه، که تفاسیر مختلف، برداشت های مختلف و متعارضی که از متن دینی وجود داره همه اینها حتی اگه متعارض هم باشن به یک میزان معتبرن. به فرموده حضرت آیت الله مصباح یه جایشون فرمودن شیطانی ترین شبهه طول تاریخ شبهه قرائت های مختلفه. چرا؟ چون شما 2 ساعت برای طرف منبر میری آیه روایت، آقا خدا اینو فرموده، اینجا اینو فرمود، تو اون آیه اونو فرمود، پیامبر اینجا این روایت متواتر رو فرمود، اونجا اون روایت صحیح رو فرمود، ته کار طرف برمید یه جمله میری راجعا این قرائت شما از دینه، این قرائت شما از این آیات و روایاته. بله من یه قرائت دیگه ای دارم، یا آقای الف یه قرائت دیگه ای دارم. چرا شما حوزوی ها همش جزمندیشید، قرائت های خودتون رو حق میدونید، قرائت های دیگران رو باطل میدونید. در مورد امیرالمومنین هم داریم دیگه که پیامبر تو دعای ندبه فرمان اومده محتواش که پیامبر بر تنزیل مقاتله میکرد، امیرالمومنین بر تأویل. درسته؟ پیامبر سر اصل قرآن و اسلام جنگ میکرد با مشرکین، امیرالمومنین با مسلمین میجنگید. سر چی؟ سر همون مفاد قرآن، که این قرآن چی میخواد بگه. و مسئله امام زمان هم همینه، دشوارتر از مسئله امیرالمومنین. برای همین بعضی از علما مقابل امام زمان چی؟ میستن. باشه دست اندازی؟ آره. نه ما اینجوری میفهمیم، شما اشتباه داری آیه قرآن رو تفسیر میکنی. خب حالا طرفداران نظری تعدد قرائت ها میگن آقا قرائت های مختلف از متن دینی از قرآن ممکن محقق و اصل دیدگاه همگی به یک میزان معتبرند. خب لذا طرف میاد کتاب می نویسه نقد قرائت رسمی از دین. این قرائت که شما از دین دارید قرائت رسمیه، اما این فقط یه قرائت چی؟ نیست. جور دیدم میشه قرائت کردیم متن دینی رو، باید بیایم تفسیر انسانی از متون دینی ارائه بکنیم. تفاسیر که تا الان ارائه شد تفاسیر غیر انسانیه، باید متن دینی رو جوری تفسیر بکنیم که با حقوق بشر سازگار در بیاد. ما کلاسمون فرصت نداشتیم متأسفانه، ولی فرصت بود ما برخی از سخنان همین آقایون که از این حرف زدن این کلماتش رو میآوردیم میگیم که همه اینا بحثای چیه؟ زنده ای. همین الان اینا طرفدار داره، از همون شدپارتیت و نسبیت عام شما بگیر همین الان تو همین کشور تو همین مملکت تا بیاد برسه به معرفت چی؟ دینی. پس تعدد قرائت ها میده آقا تفسیرها و برداشت های مختلف حتی متعارض از دین همگی به یک میزان معتبره. خب اول بریم سراغ مبانی این نظریه، ببینیم این دیدگاه و این نظریه از کجا میاد. از زیر بطه که در نیومده، از دل مبانی در اومده. خب یکی از مبانی این دیدگاه چیه؟ هرمنوتیک فلسفی. هرمنوتیک فلسفی رو قبلا خوندیم. هرمنوتیک فلسفی بحثش عام بود، راجبه مطلق فهم بود. درسته؟ میگفت هر فهمنده‌ای سراغ یک امری میره میخواد اون رو بفهمه، اون رو متناسب با پیش‌داوری‌ها و پیش زمینه‌های خودش، به تعبیر آقای گادامر با افق معنایی خودش میفهمه، مفسر فهمنده دو هم با افق معنایی خودش، فهمنده هم با افق معنایی خودش، و این پیش‌داوری‌ها دخالتش غیر اختیاریه بلکه باید دخالت بکند، و فهم از امتزاج افق معنایی فهمنده و افق معنایی اون امر فهمیده شده حاصل میشه. خب شما این حرف کلی رو بیارید در قلمرو فهم متون دینی، دقیقاً میشود قرائت های تعدد قرائت و قرائت های مختلف از دین. یک مفسر که میخواهد فهم متن دینی را فهم بکند متناسب با ذهنیت خودش اون متن رو فهم میکنه. پس به تعداد فهمنده ها و به تعداد مفسرین شما تفسیر و فهم از یک متن دینی واحد خواهید داشت. و چون گفتیم اون افق ها بر همدیگه ترجیح چی؟ ندارن. پس این فهم های مختلف هم بر همدیگه ترجیحی ندارن. پس نتیجه یا به بیان دقیق تر تعدد قرائت ها در متون دینی در واقع مصداقی از مسئله هرمنوتیک فلسفی، یکی از مصادیق تفسیر و دیدگاه آقای گادامر در تفسیر فهم هست. اگر فهم رو تفسیر گادامری ازش ارائه بکنیم در فهم متون دینی باید قائل به تعدد قرائت ها باشیم. خب اما نقدش، اولا هر جا شما یک مبنا داشتی با یک بنا، همیشه اونجا دیدید دیگه علما دو جور بحث میکنن، یه نقد مبنایی میتونی داشته باشه یه نقد بنایی. وقتی مبنا رو بزنی بنا رو هم چی؟ زدی دیگه. بله وقتی ستونهای یه ساختمون رو بزنی خود ساختمونم فرو ریخته. پس همه اون اشکالاتی که 5-6 تا شد تو بحث هرمنوتیک فلسفی بحث کردیم بر هرمنوتیک فلسفی وارد بود، بر نظریه تعدد قرائت ها هم تعدد قرائت هایی که مبتنی بر هرمنوتیک فلسفی باشه وارده. هرمنوتیک فلسفی عام بود، یاد اون سری که برای هرمنوتیک عرض کردیم، هرمنوتیک اولش از روش شناسی فهم متون دینی شروع شد. خب در قرون در قرون وسطا هرمنوتیک کتاب سنت داشتیم. ما کتاب مقدس رو چجوری باید بفهمیم؟ بله، حتی کلیسا میگفت چی؟ بله، اصول شما روش شناسی استنباط از متون دینی دیگه. غیر از اینه، اصول دانش روشیه، روش شناسیه یا منطق استنباط احکام و مقررات از متون دینیه. در قلمرو و الهیات مسیحیت هم هرمنوتیک، ابتدا هرمنوتیک کتاب مقدس بود، یعنی روش شناسی. کتاب های متعددی هم با همین عنوان نوشته شده، یعنی روش شناسی فهم کتاب مقدس. کتاب مقدس رو چجوری باید فهم بکنیم؟ و چون این روش شناسی داشت، اصلا ارباب کلیسا میرفتن چی؟ فهم کتاب مقدس در انحصار کلیساست، مردم کوچه بازار نمیتونن کتاب مقدس رو بفهمن، باید بیان سراغ ما. حالا بعدها پروتستانتیسم اومد، یکی از کارهایی که انجام داد همین بود که کتاب مقدس رو، فهم کتاب مقدس رو از انحصار آبای کلیسا در آورد. گفتم آقا همه خودشون میتونن برن. بعد دیدن که نه، اینجوری خیلی دیگه بلبشون شد، بقال سرکوچن میخواد بیاد تفسیر بکنه. اومدن خود اونا هم دوباره برداشتن یه مقدار جمع و جورش کردن، گفتن نه، قواعدی میخواد. خب در قدم اول هرمنوتیک فهم کتاب، قواعد فهم کتاب مقدس بود. بعدن دایرش گسترده تر شد، گفتن آقا همونطور که کتاب مقدس فهمش قواعد میخواد، متون دینی هم فهمش قواعد میخواد دیگه. شما میخواد یه متن ادبی رو فهم بکنی، باید با چارچوب واردش بشی، درسته؟ خب بعدن قلمروش گسترده تر شد، اومد از متن فراتر رفت، گفتن آقا هر پدیده انسانی، هر امر انسانی، جامعه رو میخوای فهم بکنی چی؟ روش شناسی میخواد. انسان رفتار انسانی میخوای فهم بکنی، روش شناسی میخواد. باز اما هنوز چیه؟ روش شناسیه. شد روش شناسی مطلق امور انسانی، اما از متن نوشتاری، متن گفتاری، اثر هنری، بله، رفتارهای انسانی. خب همه، اما همچنان هرمنوتیک روش فهمه. به آقای برادامر که رسید، به تبع استادش هایدگر، اصلش از هایدگره، میگه من نمیخوام بگویم چگونه باید فهمید. درسته، چند جمله هم از کتاب خوندیم اون جلسه. من میخوام چی؟ فرایند تحقق فهم رو میخوام توضیح بدم. خب اصلا فهم این گونه محقق میشود. خب مطلق بود بحثش. اما تو بحث تعدد قرائت ها بحثمون چیه؟ مقید فهم متن مقدس. خب اگر کسی در کلیت فهم به طور مطلق هرمنوتیک فلسفی رو پذیرفت، در متن مقدس، اون هرمنوتیک فلسفی تو متن مقدس پیاده بکنی، میشه نظریه تعدد قرائت ها دیده. غیر از اینه؟ خب اما اشکالاتش همونطور که عرض کردم، اشکالات کلیش همون اشکالاتی که بر هرمنوتیک فلسفی وارد بود بر اینجا وارده. اما اشکالات خاص، یک، بی‌معنا بودن هدایتگری قرآن. ما با متن مقدس قرآن کار داریم یا با متن مقدس آقایون کاری نداریم، چون اون رو ما معتقدیم متن مقدس نیست. یه جاهاییش خودشون، ما چی خودشون میگن دیگه، انجیل یوحنا و متا و مرقس و لوقا و نویسنده‌هاش مشخصه دیگه، اسمش روشه، درسته یا نه؟ انجیل از طرف خدا اومده، این انجیلایی که هست نویسنده‌هاش مشخصه. اما آقایون ادعا میکنن یوحنا وقتی داشت انجیل رو مینوشت تحت عنایت روح القدس بود، با عنایت روح القدس نوشته، لذا معصومه، لذا خطا نداره، درسته. خب حالا با اونو کار نده، اون سر جای خودش. اولین اشکالی که به طور خاص بر نظریه تعدد قرائت ها وارده، بی‌معنا بودن هدایتگری متون دینی از جمله قرآن کریمه. خب متن دینی چه متنیه؟ متنیه که خداوند، چون دین حقه، متنیه که خداوند برای هدایت انسان‌ها به سعادت فرستاده. خب اگر کتاب مقدس کتاب سعادته، کتاب هدایت به راه سعادته، پس ما باید اون کتابه رو درست آنگونه که هست فهم بکنیم، بعد بتونیم با پیمودن اون طریقی که این کتاب پیش پای ما گذاشته به اون سعادته چی؟ دست پیدا بکنیم. خب قرآن آمده برای هدایت، برای نشان دادن راهی که به اون مقصد سعادت میرسه. خب پس ما باید این راه رو درست تشخیص بدیم، آنگونه که قرآن بیان میکند بفهمیمش. خب اما هر چی بنا باشه طبق نظریه تعدد قرائت ها، هر گونه تفسیری از قرآن چی حجت باشه، اعتبار داشته باشه. خب یا آیه رو یه کسی یه جوری میفهمه، یا آیه رو یه کسی یه جوره دیگه میفهمه. یه کسی میگه آقا جهنم و بهشت واقعی هستند اما تو این دنیا نیستن، ورای این عالم هستن، ما رفتارهایی که اینجا انجام میدهیم ما رو به سعادت در بهشت یا شقاوت در جهنم و هر دو هم سعادت و شقاوت ابدی میرسانند. یه کسی میاد میگه نه آقا همونطوری واقعی هم هست، مثالی که دارم میزنم فرضی هم نیست. یه کسی میاد میگه نه آقا جهنم و بهشت هم تو همین دنیاست، جهنم و بهشتی برای این عالم وجود چی نداره. خب قرآن طبق نظر ما داره اولی داره هدایت میکنه، شما داریم یه جوری دیرش تفسیر میکنی. خب این دوتا تومنی ده قرون با هم چی؟ تفاوت دارن. اگه همه قرائت ها مختلف باشند در این صورت اون غرض هدایتگری قرآن کریم که انسان رو برای به سعادت داره اون غرضه چی میشه؟ منتفی میشه. هر کسی هر جوری فهمید بهش چی؟ عمل میکنون هدایت این رو محقق نمیشه برد. حالا اونو باید تفسیر بیشترش رو باید توی پلورالیسم باید بخونیم. شبیه همین اشکال، جان اشکال در واقع یکیه اما چون جدا فرق داریم، لغو بودن بعثت انبیا. آقا انبیا الهی برای چی اومدن؟ جلسه رو داشته عرض کردیم، نبی دریافت کننده مستقیم همون پیام الهی، همون دین الهیه که مستقیما از عالم بالا دریافت میکنه و به مردم عرضه میکنه تا مردم با التزام و با اعتقاد به اعتقاداتش و با پیمودن و التزام عملی به مقرراتش به اون سعادت دست پیدا بکنن. خب هر نبی اومده چی؟ اعتقاداتی آورده، دستوراتی آورده، تا پای جان هم چی؟ پاش وایساده، یه قدم کوتاه چی؟ نیامده. بله اومدن تو تاریخ ثبت دیده، اومدن پیش پیامبر اکرم گفتن ما حاضریم به هر آنچه که شما میگی امامی، اما دو تا چیز از ما بردار، یکی اون نجاست ها رو اجازه بده همچنان بخوریم، یکی هم یک کار دیگه. حضرت اجازه داد؟ نه. آمده که اون راه سعادت رو بدون کم و کاست و بدون هر گونه تغییر، اون آیه رو جلسه قبل کنم لو تقبل علینا بعض الاقاوی، مرام یعنی این پیامبری که اشرف انبیا، اشرف مخلوقات، یک کلمه دخالت رو کم و زیاد بکنه، یه ذره این آن چرا که خدا فرو فرستاده بالا پایین بکنه، رد گردنش رو میزنیم. چرا؟ مسئله اینقدر مهمه، باید همینی که خدا گفته به دست ما برسه. خب حالا ما بیاییم با نظریه تعدد قرائت ها باش بازی میکنیم، آقا این آیه این که شما میدین نیست، معناش این یکیه، نماز اون نیست، نماز یه چیز دیگه است، بهشت و جهنم اینه. خب پس این همه انبیا برای چی اومدن؟ برای چی این همه پیامبر 124,000 تا پیامبر فرستاد و تا پای جام وایسادند سر اون معارفی که چی؟ به نظرشون قرائت بردار نبود. خودشون فرمودن من فسر القرآن برای فلیتبب و مقعده اونن. چرا؟ چون اگه اونجوری تفسیر بکنی دیگه این همه زحمات انبیا همه چی میشه؟ لغو میشه. اشکال سوم که این هم باز شبیه همونه، بی‌معنا بودن مقررات دینی. خب اگه قرار باشه چی؟ قرائت‌های مختلف به راه به دین راه پیدا بکنه. هم اعتقادات دینی بی معنا میشه، دیگه حدود و سغور و خط کشیش مشخص نیست، هر کسی یه جوری برای خودش معنا میکنه، را میشه اونم اضافه بکنم تو اشکالات ولی نفرمودم. هم مقررات چی دینی بی معنا میشه، چرا؟ چون هر کسی یه فهمی از این مقررات، این نماز رو یه جوری میفهمم یا این نماز رو چی از نماز یه چیز دیگه میفهمم. خب مقررات دینی هم بی معنا میشه. اشکال بعدی وقتی مقررات بی معنا شد، طاعت و عصیان هم چی بی معنا میشه. برای یکی طاعت یه معنایی پیدا میکنه، بله، برای دیگری طاعت یه معنای دیگری میکنه، متناسب با اون معنایی که برای طاعات و برای مقررات معنا میکنن. طاعت و عصیان هم معناش به اصطلاح معنای سیاری میشه، یه معنای ثابت و چارچوب مشخصی پیدا نمیکنه. خب مبنای دوم، مثلا ما کجاییم؟ نظریه تعدد قرائت ها، یک مبناش نظریه هرمنوتیک فلسفیه، مبنای دیگرش نمادین بودن زبانه. بحث نمادین بودن زبان خودش بحث مستقل و مستوفایی داره، یکی از بحث‌های پردامنه در کلام جدید و فلسفه دین، بحثی به نام زبان دین. دین با چه زبانی صحبت می‌کنه؟ خب البته خود اون هم باز مبتنی بر یک سری نظریات عام‌تره. مثلا به طور کلی ما دانش‌هایی داریم به نام دانش‌های زبانشناسی، تازه یه دانش هم نیست، حوزه های مختلفی داره. در واقع این بحث هم از اونجا سرجیز پیدا میکنه، میاد در قلمرو متون دینی هم مطرح میشه، از اصل زبانشناسی شروع میشه و بیاد به متون دینی هم راه پیدا میکنه. خب بحث های مفصلی داره، اما اون چه که در حد مسئله ما رو برش مبتنیه این هست که آقا زبان دین چه نوع زبانیه؟ آیا زبان واقع نماست یا زبان نمادینه؟ طبق نظر صحیح ما معتقدیم زبان دین زبان واقع نماست. یعنی چی؟ یعنی گزاره هایی که در دین وجود داره اینها خبر از واقعیات میدن. در واقع این هم در واقع ریشه داره در اون تفسیری که از تعریفی که از دین میکنیم، تفسیری که از حقیقت وحی میکنیم. جلسه گذشته عرض کردم ما وحی رو راجع به وحی دیدگاه هایی وجود داره. نظر اندیشمندان بر وحی این که وحی به اصطلاح قائل به نظریه وحی گزاره‌ای هستیم، معتقدیم که وحی وحی زبانی گزاره‌ای، یعنی در فرایند وحی گزاره های زبانی، گزاره هایی بر پیامبر چی القا میشه. خب وقتی در دین گزاره‌های بر پیامبر القا شده و اونا اومده به قالب کتاب مقدس در آمده، بعد خود اون پیامبر یا سایر اولیای دین هم چی گفته هایی دارن، شده مجموع قرآن و روایات. خب حالا سوال اینه، این قرآن و روایات دلالت بر چه امری میکنن؟ آیا اینا واقع نما هستن یا غیر واقع نما؟ نظر ما اینکه زبان قرآن و زبان دین زبان واقع نماست. درسته در متون دینی از نمادها، از استعاره، تشبیه، از اینها هم استفاده می شود فی الجمله، اما اکثر گزاره های زبانی چی هن؟ واقع نما. قرآن وقتی می فرماید لا اله الله نور السماوات والارض، بله، لا اله الا هو و و و و خبرت از جهنم بحث میکنه، از بهشت بحث میکنه، از ملائکه، از جن، از بحث میکنه، همه اینها داره از چی؟ از واقعیات بحث میکنه. وقتی راجع به قیامت بحث میکنه میاد چی؟ با نون ترتیب، با انه، با نون ترتیب، با لام ترتیب، جمله فعل ماضی به کار میبره. همه اینها برای چیه؟ برای اخبار از واقع، داره ترتیب میکنه اون اخبار از واقع رو. خب این دیدگاه باشه، زبان دین زبان واقع نماست، به اسلام معتقد به نظریه واقع نمایی زبان هستیم. خب. اما یه دیدگاهی در متون دینی هست که البته مثل اکثریت قریب به اتفاق مسائل کلام جدید وارداتیه، تو الهیات مسیحی به مشکل برخوردن، اومدن یه نظریه‌ای ساخته و پرداخته کردن و آقای روشنفکر امام میره همون رو برمیداره از اونجا میاره اینجا. اونجا چون با متون دینیشون مشکل داشتن، چرا؟ چون متون دینی یه جلسه اصلی با معرفت‌های عقلی تعارض داشت، با معرفت‌های علمی تعارض داشت. یکی از راه حل‌های برای تعارض عقل و دین با نقل با علم و دین از همون اوائل که پیدا شد همین بود. اومدن گفتن آقا زبان دین زبان نمادینه. یعنی چی؟ گفتن عقل خبر از واقع میده، علم کشف از واقع میکنه، اما متن دینی خبر از واقع چی؟ نمیده. من یه تنظیری بکنم، کتاب کلیله و دمنه یا مرزبان نامه که داستانهای از زبان حیواناته، خب هیچ وقت این کتاب با یه کتاب علمی درباره حیوانات مثل کتاب الحیوان که ما رو جاهز درش داده کنم، با کتاب الحیوان دمیری، با کتاب الحیوان دمیری قدیمی حیوان شناسی، این دوتا هیچ وقت کسی تصور میکنه این دوتا با هم تعارض داشته باشه؟ بیشتر مقایسه اون رو میگن حل تعارض میکنم بین کلیله و دمنه با کتاب الحیوان دمیری. نه، چرا؟ آقا این کتاب کتاب علمی خبر از واقع میده، اما اون کتاب چیه؟ گزاره ها و سخنانش نمادین، خبر از واقع نمیده، پس تعارضی نیست. در دنیای مسیحیت هم این اتفاق افتاد، وقتی دیدن تعارض هست بین دین با عقل و تجربه، یکی از راههایی که طرفداران عقل و علم در پیش گرفتن تا راه حل تعارض اینه که بدیم عقل و علم واقع نمان، اما گزاره های دینی و کتاب مقدس واقع نما نیست، پس تعارضی نیست. خب اینا از اونجا پیدا شده. خب حالا شما با اون لحاظ بیایید اینجا، خب میگه آقا زبان دین زبان واقع نما چی نیست، زبان نمادینه. این گزاره ها، این آیات و روایاتی که اومده یا خبر از واقع چی نمیده، نمادین استعاری تشبیهی. بله، خب وقتی نمادین شد، نماد هم قابلیت تفسیر و تعابیر مختلف داره. شما یک نماد رو یه جور تفسیر میکنی، دیگری یه جور دیگه تفسیر میکنه و این تفسیرها هم بر هم دیگه ترجیحی چی ندارن. خب پس باز تعدد قرائت‌های مختلف از دل این زبان نمادین بیرون میاد. خب و اما پاسخ و بررسیش، پاسخ و بررسیش که با این توضیحی که دادم مشخصه که آقا، البته بین پرانتز چون تاریخش رو عرض کردم، این شبهات و اشکالایی که در برابره اندیشه های دینی ما مطرح میشه، ما بخوایم اونا رو درست باش مواجهه کنیم، حتما باید به تاریخش توجه بکنیم، باید محل تولد این نظریه ها دقت بکنیم. زبان نمادین رو باید بری بدنیم از کجا اومده، وقتی با این با پدر و مادرش باید بشناسیش، وقتی پدر و مادرش توجه کردی هم فهمش فهم دقیق تری، فهمتون از اون فهم دقیق تر و درست تری خواهد بود و هم مواجهه دقیق تری با اون خواهید داشت. این مشکل از اونجا پیدا شده، مشکل در قلم رو کتاب مقدس مخالف آموزه های عقلی و آموزه های تجربی بوده، برای حل اون مشکل اومدن این راه حل رو پیش نهادن. خب اما همطور که عرض کردم متاسفانه روشنفکر به اصطلاح دینی ما بدون توجه به اون زمینه ها برمیداره همون رو از اونجا میاره اینجا مطرح میکنه. خب یا ما در با توجه به مبانی خودمون، ما زبان دین رو به هیچ عنوان زبان نمادین نمیدانیم، با توجه به ادله‌ای که برای ضرورت وحی و ضرورت دین میاریم، اون دلیل که جلسه باشه اشاره کردم اون خیلی مهمه، ما دین رو چه تفسیری ازش داریم، دین رو از چه جهت ضروری میدانیم، از این جهت که دین بیاید نقصان معرفتی ما رو برای دستیابی به سعادت چی؟ تکمیل بکنه. دین می آید برای چی؟ برای ترسیم و ارائه راه سعادت به ما انسان ها. پس باید بیاد چی؟ باید بیاد راه را نشان بدهد. پس باید واقع نمایی داشته باشه تا من به استناد اون آیات و روایات بتوانم راه سعادت رو چی؟ تشخیص بدهم. خب اشکالات ریشه‌ای‌تر و عام‌تری هم میشه بگیم، بریم سراغ اون مبانی. مثل اینکه تو بحث هرمنوتیک گفتیم که اصلا کارکرد اصلی زبان، وقتی به کاربران زبان شما مراجعه میکنی، روی کاربرد اصلی زبان از منظر کاربران زبان چیه؟ افاده مقصوده، ارتباط برقرار کردن با انتقال اطلاعات و دانسته ها به یک دیگر هست. خب اینجا هم در دین هم که این گزاره های کتب نوشتاری یا شفای وجودی، اینها هم غرض اصلیشون چیه؟ واقع نمایی و اخبار از واقع. بله در موارد اندکی هم ما بیانات نمادین و تشبیه و استعاره و تمثیل هم چی داریم و اونها رو با طبق قواعد خودش باید فهم بکنیم. چند دقیقه استراحت بکنیم، این جلسه آینده رو اینو ادامه بدیم یا جلسه آینده کلا اختصاص بدیم به فلورالیسم. و السلام علیکم و رحمت.